أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدر شما بزرگان، برادران و خواهران حوزوی به دانشگاهی و عزیزان سپاهی به بسیجی رو گرامی می‌داریم و شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله علیها را به حضور ولی عصر و عموم علاقمندان قرآن و عصرت و به شما بزرگواران تعزیت عرض میکنیم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به برکت قرآن و عصرت این نظام و وابستگان به نظام مشمول عنایت های ویژه ولی عصر باشند و باشید. تو در آستانه شهادت بی بی سلام الله علیها هستیم، این جمله نورانی را از اون خطبه پربرکت عرض کنیم که وجود مبارک اون حضرت توحید را بعد اینکه فرمود در اون خطبه اشهد ان لا اله الا الله، فرمود جعل الاخلاص تأویلها و زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها. این خطبه نورانی از جهات متعدد مورد اعتماد و احترام است، مخصوصا از دو جهت. یکی اینکه گویندش عدل قرآن کریم است، چون اهل بیت همتای قرآن کریمند. جهت دوم اینکه محتوای این خطبه نورانی آیات قرآن کریم است که به استناد آیات این بیانات را دارند. فرمودن این لا اله الا الله که تأویلی دارد، یک تضمینی دارد، یک اناره‌ای. تأویل این اخلاص است. حالا چون بحث درباره تفسیر و تأویل نیست، از این می‌گذریم که آیا تأویل قرآن عبارت از سنخ مفهومی است، یعنی باطن قرآن، یا تأویل قرآن در برابر تنزیل قرآن است، از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست. تأویل قرآن یعنی عین خارجی و حقیقت عینی، نه معنا، حالا یا قوی یا غیر قوی. وقتی خدای سبحان از تأویل قرآن سخن میگوید، میفرماید قیامت تأویل قرآن است. پس معلوم شاید از سنخ لفظ و مفهوم و تفسیر نیست. تفسیر یا باطن است یا ظاهر. تأویل در مقابل تنزیل است، از سنخ مفهوم نیست. و شاهد دیگر هم بیان نورانی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه است که وقتی اون صحنه پیش آمد، پدر و مادر و برادران خر و له سجدا، وجود مبارک یوسف کو یا عبت آزاد تأویل رؤیای. رؤیا یک تعبیری دارد، یک تأویلی. اگر رؤیا کسی که در عالم خواب چیزی میبیند با این مثال منفصل روبرو باشد، این او رو ببیند، این دیگه تعبیر ندارد. نظیر اون چرا که وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه گفت یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک، این دیگه تعبیر ندارد. گاهی نظیر خوابهایی که اون دو نفر در زندان به یوسف سلام الله علیه گفتن ما چنین خوابی دیدیم، شما برای ما تعبیر کنید. معبر هم کسی است که روانشناس، روانکاو، اول و آخر اون خواب را بداند، بتواند درست اون چرا که او دید از اونجا عبور بکند به این پایان برسد، دوباره از این پایان به اون نقطه آغازین برسد. وقتی عبور کرد تعبیر صحیحی دارد، انسان اول اون واقعه را میبیند، بعد در صحنه نفس صورت سازی، مثال سازی، مشابه سازی صورت میگیرد و این آخرین صورتی را که نفس ساخت به یاد انسان است. انسان وقتی بیدار شد این آخرین صورت یادش است. معبر کسی است که بتواند عبور کند به اون نقطه آغازین برسد و بگوید این تعبیر رؤیا شماست. ولی این از سنخ مفهوم است، از سنخ صورت سازی های ذهنی است. اما تعویل یه وجود خارجی است که وجود مبارکی یوسف گفت یا آبته هازا تعویل رؤیا. این بیان نورانی صدیق کبرا سلام الله علیه که فرمود اخلاص تعویل این لا اله الا الله هست، از همین سنخ باید باشد. این از بحث بالاتر است. اما دو چیز را وجود مبارک حضرت در اون خطبه ذکر کرده، فرمودن زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها. انسان بیا باید با معرفت با خدای خودش رابطه برقرار کند، یا از در حکمت و کلام و عقل، بالاخره یکی از این دو راه باید باشد به نحو مانت القلوب که جمع را شاید، یا از راه دل یا از راه فکر. فرمود توحید جدای از حقیقت انسان نیست، تحمیل بر انسان نیست. رشته و ریشه ارتباطی دل با اون توحید را خدا تضمینی کرده است. زمن القلوب موصولها، وصل دل با دل آفرین را خدا تضمینی کرده است. لذا خیلی ها از راه قلب، نظیر اویس قرن و امثال اینها، به این حقیقت توحیدی بار یافتند که راهی که وجود مبارکی است، امیر سلام الله علیه پیمود دنبال روی همون راهن، منتها در ابتدای راه. وجود مبارکی حضرت در پایان راه است که به زعله فرمود ما کنت اعبد ربن لم ارى، خدایی که نبینم عبادت نمی کنم. اینا همون راه مشاهده را دارن، منتها با فاصله های زیاد. فرمود اینا کسانی هن که اون چرا که باید ببینن به اندازه خودشون میبینن. این راه دل هست و خدای سبحان این را در دلها نهان و نهادینه کرده است، بر دل تحمیل نیست. و زمن الغلوب موصوله ها، اگر کسی صحنه دل را از اغیار بیرون کند می تواند این راه را کم و بیش طی کند. اما اون راه حوزوی به دانشگاهی که راه برهان است یا کلام یا فلسفه، اون را در بخش سوم فرمود و انار فی الفکر معقولها، یعنی این نور عقلانی را در دلهای جوامع بشری از رهگذر فکر خدا روشن نگه داشت. اگر کسی بخواهد خدا را بفهمد، این راه برهانش دلپذیر است، در دل هست، منتها این چراغ را نباید با دست خود این فتیله را پایین بکشد، کم نور کند. فرمود نور معرفت این را خدا در دلها عطا کرده است. زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها، نفی القلوب فی الفکر معقولها. اون که میخواهد بفهمد، حالا یا راه کلام است یا راه فلسفه، اون که میخواهد ببیند راه عرفان است. این جنگ بین عقل و دل جهاد اکبر است و اون جنگ بین عقل و نفس جهات اوسط است. و اگر در اون حدیث نورانی از جنگ بین عقل و نفس به جهاد اکبر یاد شد، یه اکبر نسبی است نه اکبر نفسی. انسان سه مرحله می جنگد، یا با دشمن بیرون می جنگد که ابزارش آهن است، یا با دشمن درون می جنگد که ابزارش آه است به سلاح هول بکا، دیگه آهن نیست. اون که اهل گریه نیست مسلح نیست، و گریه بهترین سلاح است برای انسان. انسان را از غرور می کاهد، از خودخواهی می کاهد و مسلح می کند. و اگر کسی با تقوا شد، عالم شد، عاقل شد، عادل شد، اهل بهشت شد، از اون به بعد جنگ سوم شروع می شود. جهاد اکبر این است که عقل می گوید راه بسیار سخت است، باید با برهان فهمید. قلب می گوید فهم و مفهوم مشکل ما را حل نمی کند، ما می خواهیم ببینیم. این جهاد، جهاد اکبر است. این که بینید یک کسی به فلسفه و فیلسوف میتابد، پای استدلالیون را چوبی میداند، به مانندون برای آن است که میگوید مفهوم مشکل انسان را حل نمی کند، مشهود مشکل انسان را حل می کند. راه شدنیست البته، منتها صعب است و دشواره. برای اینکه انسان به این راه برسد، برو اندک راهی را که قرآن عزت به ما نشون دادند میتواند با پیمودن این راه انسان را به اونجا برساند. میدونید قرآن یک کتاب علمی است، برای اینکه صدر زیلش فرمود یا علم و کمال کتاب و الحکمه، اما یه کتاب علمی است که با همه کتابهای علوم دیگر فرق میکند. شما چه در حوزه چه در دانشگاه کاملا استدلالهای علمی کتابها را آشنایید. وقتی که در حوزه هستید، فقه هست، اصول هست، تفسیر هست، کلام هست، فلسفه هست، میکنید آشنا میشید. تو دانشگاه ها فیزیک هست، شیمی هست، ریاضی هست، به همچنین حقوق هست، فلسفه هست، کلام هست، اینا هم آشنا میشید. در هیچ کدام از رشته های حوزوی و دانشگاهی، در هیچ کتابی، در هیچ رشته‌ای مسئله‌ای که من دوست دارم نیست. علم بالاخره حد وسطی دارد، صغرایی دارد یا کبرایی دارد. من دوست دارم اینجور باشد، من دوست دارم اونجور نباشد، این نه در فقه هست، نه در اصول، نه در فیزیک، نه در شیمی، نه در فلسفه، نه در کلام. شما تمام کتاب‌های فلسفه مشاء، اشتاق و مانند آن را تبرق کنید، یه همچه حرفی نمی‌بینید که در استدلال یک مستدل بگوید من این رو دوست دارم. این من این رو دوست دارم تو مسائل عاطفی و شخصی است. اما قرآن در این حال که کتاب علمی است، کتاب عقلی است، بحث‌های فلسفی رو مطرح می‌کند، حد وسط برهانش را محبت و دوستی قرار می‌دهد. وقتی از متکلم یا حکیم سوال بکنید به چه دلیل خدا هست، میگوید یا به دلیل حرکت، جهان حرکت دارد محرک میخواهد، یا به دلیل حدوث محدث میخواهد و قدیم میخواهد، یا به دلیل تغییر ثابت میخواهد، یا به دلیل امکان ماهوی واجب میخواهد، یا به دلیل امکان فقری غنی میخواهد. این حدود وسطاست. اما هیچ کدام از اونا نمیگن من دوست دارم این چنین باشد. ولی وقتی خلیل حق که به تعبیر سعدی خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، خدا می فرماید من دلیل یادش دادم، تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، وقتی بخواد برهان قام کند میگوید اون آفل است، لا احب الافلین، من آفل دوست ندارم. خب اونا ممکنه بگن ما آفل دوست داریم، ما ستاره و شمس و قمر رو دوست داریم. این میگه نه، اصلا خدا آن است که دلپذیر باشد، خدا آن است که محبوب باشد، نه خدا آن است که واجب الوجود باشد. واجب الوجود یه مفهومی است، مشکل فلسفه را حل میکند، مشکل عقل را حل میکند، مشکل دل را حل نمیکند. ما میخوام کسی رو خدا بدونی که بپرستیم، به او دل بسپاریم. این راه قرآن. هیچ یعنی هیچ در هیچ کتاب علمی محبت حد وسط برهان نیست. چرا؟ برای اینکه فقط علم میخواد، میخواد عقل نظری متفلی اندیشه را قانع کنه، نه عقل نظری اندیشمند یک، عقل عملی انگیزه ورز دو، این دو را جمع بندی کند و راضی کند سه. این کار قرآنه. قرآن نمیخواد خدا ثابت کند، میخواد معبود ثابت کند که به او سر بسپری. نه، خدایی هست، خداییست که من به او دل میسپرم، همین که فهمیدم هست سجده میکنم، یه همچه خدایی ثابت میکنم. گفت لا احب الافلین. از اون طرف هم او هم دوست دارد بندگان خودش را. در اون حدیث قرب نوافل فرمود بندگان من از راه نوافل به من نزدیک می شوند. این کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. می بینید این کتاب علمی که اینجور حرف نمی زند. کتاب علمی همون حد وسط عقل نظری رو ذکر می کند و نتیجه می گیره. اما اینجا همش سخن از محبت است. اگر دوست خدایید کاری بکنید که محبوب خدا باشید، او به شما دوست داشته باشد. خب اگر او دوست ما بود مشکل ما را حل میکند، یقینا دعاهای ما را مستجاب میکند. حقیقه چه در باره خود چه در باره دیگران. وقتی خدا کسی را دوست داشت هرگز او را رها نمیکند، همیشه مواظب اوست. الیس الله بکاف مقدر. فبود شما کاری بکنید که محبوب او باشید. شما اگر محب او بودید یک بخشی از کمال است، ولی اگر خواستید همه نیازهایتون برطرف بشود بکوشید که حبیب الله را حد وسط قرار بدید. این کنتم تحبون الله فاتبعونی، که من حبیب اللهم، پیرو حبیب الله. این حبیب غالبا این گونه از مشتقات هم به معنای فاعل است هم به معنای مفعول. خدا حمیده است، هم حامد است هم محمود. وجود مبارک پیغمبر حبیب است، هم محب است هم محبوب. خدای سبحان حبیب است، هم محب است هم محبوب. این فعیل ها در این گونه از موارد هم معنای فاعلی بده هم معنای مفعولی. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. چرا؟ برای که نه من چون رسول الله هم، نه من چون نبی الله هم، من چون حبیب الله هم. حد وسط در هر برهانی حرف خودش بزند. پیرو حبیب الله می شود حبیب الله. اگه کسی حبیب الله شد، محبوب خدا شد، هرگز در روزگار نمی ماند، در برزخ نمی ماند، در ساحره قیامت نمی ماند، یقینا اهل بهشت است. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. حالا شما ملاحظه فرمودید قرآن در این حال یک کتاب علمی است، با همه کتب علمی فرق دارد. نمیخواد فقط علم به مردم یاد بدهد، میخواد دل را به جایی سرگرم کند که همه مشکلات با او حل میشود. لذا قرآن کریم راهی را طی کرد که گوشی از اونها تو بیانات نورانی صدیقه کبرا سلام الله علیه است. زمن الغروب موصولها و انار فلفکره معقولها. اگر بخواهد عقل نظری بفهمد برهان برش هست، قلب عملی بخواهد بنگرد راه برش باز است. لذا وجود مبارک پیامبر چون حبیب خداست، ذات اقدس اله فرمود من یطیع الرسول فقط اطاع الله. ببینید این هماهنگی قرآن اسرت را از کجا تا کجاست. فرمود هر کس حرف پیامبر مرا بشنود حرف مرا شنید، چون پیامبر حرف مرا میزند. رسول به ما انه رسول جز حرف مرسل حرف دیگری ندارد. این صدر و ساقه رسالت هم ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحاست. منتها اگر کسی خوب بنگرد میبیند کلام خداست که از زبان مطهر پیغمبر شنیده میشود. خود من یطیع الرسول فقط اطاع الله، چون دوتا حرف نیست. لذا هر جا پیغمبر و خدا مطرحن ضمیر مفرد، مفرد یعنی مفرد است. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، نه دعواکم، دوتا دعوت نیست، همه جا ضمیر مفرد است. چون دعوت اصلی مان خداست، پیامبر رسالت او را دارد، در برابر الله نیست. دو تا ضمیر، ضمیر تثنیه به مانند اون اصلا مطرح نیست. اگر یه وقتی سخن از تثلیث است، این تثلیث را به تثنیه تبدیل میکند، این تثنیه را به توحید، تو معلوم بشه اول و آخر خداست. فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم. اول تثلیث است و سه ضلعی است. بعد فرمود این تنازعتون فی شیئن فردوه الی الله و الرسول، دیگه از اولوالامر سخنی نیست. بعد در ضلع سوم سطر سوم فرمود به الله و الیوم الاخر، سخن از رسول هم نیست. یعنی اگر اون سه ضلع است به برکت پیغمبر است، و اگر دو ضلع است به برکت ذات اقدس اله است، و اگر یک ضلع است به برکت همون یک ضلع است. این آیه اطیع الله رو خوب بررسی کنید. اول مثلث است، بعد مثنی است، بعد توحید. اول الله است و رسول الله است و اولوالامر، بعد الله است و رسول الله، سخن از اولوالامر نیست. بعد الله است و الله است و الله ولا غیر. هر جا سخن از خدا و پیغمبر هست ضمیر ضمیر مفرد است. من یطیع الرسول فقد اطاع الله، برای رسول بما انه رسول حرف تازه‌ای ندارد. همین بیان نورانی را وجود مبارک پیغمبر درباره هست امیر سلام الله علیه ما دارد. ببینید در سوره احزاب فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیغمبر از ما از جان ما به ما نزدیکتر و عزیزتر است، باید هم باشد. یک بس النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. بعد همین حضرت فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. شما این جمله من کنت مولا فعلی المولا را در کنار جمله خدا که فرمود من یطیع الرسول فقد اطاع الله بگذارید، ببینید چه نتیجه میگیرید. یعنی علی حرف تازه‌ای ندارد، فقط حرف منو میزنه. من حرف تازه‌ای ندارم، فقط حرف الله رو میگم. فرمود من یطیع الرسول فقد اطاع الله، اون فعل مضارع است، دومین فعل ماضی است. یعنی کسی که در صدد اطاعت از پیغمبر است معلوم میشه تصمیم گرفته حرف خدا رو گوش بده. اینجا هم فرمود به این که من کنت مولا فعلی جم مولا، بلکه با دو نفر نیستیم. او هم حرف منه میزنه، چون که منم حرف الله رو میزنم. این تو بیان نورانی صدیقه کبرا که فرمود دل زمینه شهود رو دارد، عقل زمینه فهم رو دارد، چیزی بر ما تحمیل نیست، یه علمی از بیرون به ما بدهن نیست. منطقه ما وزده این دوتا کار بکنیم. کار اول این است که بفهمیم صاحب خونه کیه، چه در حوزه چه در دانشگاه. افراد عادی خیلی با این مسائل انسی ندارن، مکلف نیستن، به همون اندازه که دارن محبوب خدایان. ما موظفیم دوتا کار بکنیم، ما که تو حوزه و دانشگاه هستیم. اول با صاحب خونه رو بشناسیم، دوم مهمانی دعوت کنیم که با صاحبخانه بسازد. همین وظیفه ما، یعنی وظیفه ما همین دو کاره. خدای سبحان فرمود من دلی نیافریدم که چیزی درش نباشه. این دلی صاحبی دارد، اون فطرت است. اون فطرت خدا را قبول داره، پیغمبر قبول داره، قیامت قبول داره، ولایت قبول داره. فطرت است الهمها فجورها و تقواها. صاحبخانه قلب نورانی که اینها را دارد، که فالهمها فجورها و تقواها دارد. یا دست بهش نزنید، مهمان دعوت نکنید، حوزه نروید، دانشگاه نروید، همون کار عادی رو داشته باشید با همین فطرت که علی سبیل الله است. یا اگر میخواید درس بخونید، چیزی یاد بگیرید، یه مهمانی دعوت کنید که با صاحبخانه بسازد، یه علمی وارد قلب بکنید که با توحید بسازد، با نبوت بسازد، با رسالت بسازد. اگر خدای ناکرده در دانشگاه یا غیر دانشگاه علوم الهادی، علوم شرک، علوم کفر، علوم نفاق وارد کردید، همیشه بین این مهمان و میزبان درگیری است. دل نمیپذیرد، این رو رد میکند، او قوغا میکند. این دارد فهم فی ریبهم یترددون. تردید مال عقل عملی است، شک مال عقل نظری است. اونجا که سخن از علم و استدلال و تصور و تصدیق است، شک اونجا راه دارد. اونجا که سخن از اراده و تصمیم و عزم و اخلاص است، تردید اونجا راه دارد. یه وقت انسان یک بار شک می کند، یه وقتی کثیر و شک است میگه شکاک. این تو بخش اندیشه. یه وقتی تو بخش انگیزه یک بار مردد است، یه وقت چندین بار بین این مهمان و میزبان که درگیری هست تردد میکند. فتهم فی ریبهم یترددون. تردید که باب تفعیل است، اون رد مکرر رو میگن. اگر یک کسی کور باشد و در خروجی را و ورودی را نداند، از دیوار شرق به دیوار غرب، از دیوار غرب به دیوار شرق چندین بار میگردد، بگن فهم فی ریبهم یترددون، این تردد مکرر را میگن تردید که باب تفعیل، این کسرت را، این مبالغه را میرساند. ما یه مهمانی دعوت کنیم، یه علمی دعوت کنیم که با این علمی که خدا ما داد بسازد، اومد رشد میکنیم، چه در موصولی که صدیق کبرا سلام الله علیه فرمودن، چه در معقولی که اون حضرت فرمودن، چه راه برهان، چه راه شهود، بالاخره انسان لذت میبرد. اما اگر یه دانشی فراهم کرد، یک سلسله خاطراتی را به عنوان مهمان ناخونده دعوت کرد که با صاحب خانه درگیر بود، این فهم فی ریبهم یترددون، عذاب درونی برای اوست. این شک بدترین عذاب است، این تردید بدترین عذاب است. فرمود علمی فراهم بکنید که شما را با این معارف آشنا بکند. فرمود این علوم واسطه است و بهترین راه محبت است. لذا فرمود، خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود، اگر من پیش شما محبوب تر از خود شما نباشم، شما مؤمن نیستید. لا یکون احدکم مؤمنا حتی اکون احب الیه من نفسه و اهله. فرمود مادام شما مؤمن خوب هستید و خالصید، که علاقه شما به من بیش از علاقه شما به خودتون باشد. برای که النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، همین من رسون دیگه، این اولویت تفضیلی که نیست، این اولویت تعیینی دیگه، نظیر اولا الارحام بعضهم اولا و بعضن، اون که اولویت تفضیلی نیست، تعیینی دیگه. هر دم در سوره مبارکه احزاب است. فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اولا هست یعنی انسان اول باید پیغمبر رو دوست داشته باشد، بعد خودش در مسیر پیغمبر دوست داشته باشه، بنابراین دیگه خلاف دستور او انجام نمیده. این در صورتی است که بداند مرگ از پوست به در آمدن است، نه مرگ پوسیدن. اگر کسی مسئله مرگ برای او حل نشود و خیال میکند مرگ پایان خط است، انسان میپوسد، دیگه بعد از مرگ معاذ الله خبری نیست، او درد این مسائل ندارد. اما اگه کسی باور کرد و فهمید مرگ هجرت است و از پوست به در آمدن است نه پوسیدن، اونگاه محبوب اصلی خودش رو پیدا میکند و اون وجود مبارک پیغمبر و 13 نورانی دیگر اهل بیت اسود در طلابت هم همون لا یکون احدکم مؤمنا حتی اکون احب الیه من نفسه و اهله. وقت سخن از حبیب است، سخن از محبت است. بنابراین هم خدا دوست دارد مؤمنین را که پیرو حبیب خدایند، و هم حبیب خدا دوست دارد کسی که با او از ره گذر محبت عمل میکند. صدر و ذیل ما نیاز است که بارها مراجعه کردید، این کلمه‌ای که فرمودی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، وقتی میگن الانسان و فقیرون، این محمول برای موضوع عرض مفارق نیست، یک عرض ذاتی نیست، دو ذاتی باب ماهیت نظیر الانسان و ناطقون نیست، سه ذاتی باب هویت از چهار، یعنی هویت و هستی انسان فقر الله است، نه عرض مفارق یا عرض لازم که بیرون از دروازه ذات باشد. خب اگر ما نیازمند به اویم، نمیدونیم که به کی مراجعه میکنیم، که خیال میکنیم این کسی که مشکل ما را حل کرد، این یک مبدع اصیل است، لذا از او تشکر میکنیم، در حالی که به ما گفتن اونی که می آید از شما کمک میخواهد، اون را خدا فرستاد. این کلمه مسکین و کلمه رسول را تو همین فهرست نهج البلاغه برازه کنیم. حضرت فرمود المسکینو رسول الله، یعنی این نیازمندی که امروز به شما مراجعه کرد او رو خدا فرستاده. این رسول الله اون رسول الله مصطلح نیست، یعنی پیغمبر. فرمود المسکینو رسول الله، ای کسی واقعا نیازمند است به شما مراجعه کرد، بدون کسی او رو فرستاده. شما اگر مشکل او را حل نکردی، او را رد کردی، او مرسلش را رد کردی. و اگر مشکل او را حل کردی، چیزی به او دادی، بدان که دست تو قبل از این که به دست این نیازمند برسد، به دست بی دستی الله رسیده است. چرا وجود مبارک امام سجاد اگر چیزی به مسلمان میداد، دستش گاهی میبوید، گاهی میبوسید، گاهی بالا سر میذاشت، گاهی به صورت میکشید، میفرمود این دست من به دست بی دستی الله رسید. این آیه را خوب معنا کرد، یقبل التوبت عن عباده و یأخذ الصدقات. هم خدا میگیرد، ما میگیم خدا میگیرد یعنی انشاءالله قبول میکند. بله انشاءالله قبول میکند، اما این مشکل چی هست که ما این ظاهر آیه را رها کنیم؟ گفت خیش را تعویل کن، نه ذکر را. چرا آیه را رها کنیم؟ در مقام فعل، نه در مقام ذات، نه در مقام وصف ذات. تو فصل سوم که منطقه الفراغ است، خدا میگیرد. شما سیره وجود مبارک امام سجاد نگاه کنید، وقتی چیزی به مسلمان میداد، چرا دستش میبوید؟ چرا دستش میبوسید؟ چرا دستش به صورت میکشید؟ گفت این دست من قبل از اینکه به دست مسلمان برسد، به دست بی دستی الله رسید. چون خدا فرمود یأخذ الصدقات. حالا ما تو ایامی هستیم که جشن عاطفه و امثال عاطفه مطرح است، ولی ما بدانیم که هر اندازه که ما به این نیازمندان برسیم، ذات اقدس الله هم چندین برابر عطا میکنند. ولی منظورم این است که این کار شدنی است که انسان حبیب او باشد، این راه را طی کند و باور کند که خدا صدقات را از او میگیرد و خدا صدقات را از او میپذیرد. بمانندون این راه را به ما نشون دادن. این راه راه دلپذیری است، و راه دلپذیر راهی نیست که انسان برگردد پشیمان بشود یا از سرعتش بکاهد. بمانند آن امیدواریم که ذات اقدس اله به برکت صدیقه طاهره اون توفیق را به همه شعوم علاقمندان قرآن اطرت عطا بفرماید که از بهترین مصادیق سخنان نورانی اهل بیت مخصوصا صدیقه طاهر سلام الله علیها و علیهم باشد انشاءالله. مجددا مقدم شما برادران و خواهران بزرگوار حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی و بسیجی را گرامی میاریم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، به فرد فرد شما صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگار امر خرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور فرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد مقاومتی و ازدواج جوانا سریعا حل بفرما. پروردگارا خطر سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار و صهیونیست برگردان. فرزندان ما و جوانهای ما را از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده و این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما. قطر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.